ده دوازده نود و سه قائد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به بحث تو بحث نبوت به فصل وحی. جلسه گذشته وحی رو در لغت تعریف کردیم، اقسام وحی رو هم خدمت شما عرض کردیم. معلوم شد که اون چه که از قرآن مستفاد میشد این است که وحی در همه اقسام، چه وحی تکوینی باشد، وحی تشریعی باشد، وحی بفرمایید علمی باشد، عملی باشد، اقسام وحی که برای شما عرض کردیم همه یک نوع هدایت باطنی و مخفی است. این هدایت باطنی و مخفی در همه اشیا وجود دارد، حتی در جمادات. در قرآن کریم می‌خونیم که و اوها فی کل سماء امرها، و وحی کردیم در هر آسمانی امر اون آسمان. خب آسمان جماد دیگه، میگه ما در هر آسمانی امرش رو بهش وحی کردیم. یا وحی حیوانات رو که خدمتتون عرض کردیم، وحی تکوینی در جلسه گذشته، و اوحینا الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا. بنابراین ما در همه اقسام وحی که تا اینجا خدمت شما گفته ایم یک هدایت باطنی و مخفی وجود دارد. این هدایت باطنی و مخفی مثل یک نور معنوی همراه اون شیء یا اون چیز که به او وحی یا اون کس که به او وحی شده است همیشه همراه اوست. البته درجات داره، مراتب داره. وحی به جماد غیر وحی به حیوانه، وحی به حیوان غیر وحی به انسان هاست، وحی به انسان ها غیر وحی به انبیاست، وحی شیاطین ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم غیر وحی رحمانی است. اون وحی که وحی رحمانی باشد جمیع اقسامش یک هدایت باطنی و مخفی است. ما اگر بخواهیم تشبیهش کنیم باید تشبیهش کنیم به نور و مراتب نور. مرتبه وحی به جماد با مرتبه وحی به حیوان با مرتبه وحی به انسان با مرتبه وحی به انبیا مثل نور است. نورهای ضعیف برید تا نور قوی و شدید. بنابراین همه وحی است، لکن مراتب دارد و در این مراتب هم تفاوت‌هایی با هم دارد. مثلا ما در روایتی داریم که عامه و خاصه این روایت را نقل کردند که الرؤیا الصادقه جزء من سبعین جزء من النبوه. رویای صادقه یعنی خوابایی که به حقیقت میپیوندن، اینا یک جزء از 70 جزء پیامبری است. خب و شما میدونید رویای صادقه اختصاص به انبیا ندارد، اگرچه انبیا هم رویای صادقه داشته اند لکن اختصاص به اونا ندارد. حتی فرعون هم میتواند رویای صادقه ببیند. بفرمایید عزیز مصر هم میتواند رویای صادقه ببیند. بنابراین رویای صادقه برای همه اتفاق میفتد و قرآن، این حدیث نبوی که خدمت شما خوندم، رویای صادقه را تعبیر میکند که 70 نبوت است. یعنی 70 هم که میگه یکی از 70 جز، 70 70 به معنا کثرت است دیگه، نه دقیق 70 به معنا عدد که یعنی بین 69 و 71. عدد 70 به طور دقیق نه، تو زبان فارسی هم ما میگیم وقتی میخوایم کثرت رو تعبیر کنیم میگیم 100 بارم این کارو کنی فایده نداره. 100 بار یعنی کثرت، در عرب تعبیر به 70 میشه. بنابراین یعنی این یک قسمت، یک جزء، رویای صادقه یک جزء ضعیفی از نبوت است. لکن داستان وحی به مراتب از او بزرگتر، قویتر و عظیمتر است. حالا که پس تمام اینا تعبیر به وحی ازش شده است، ما با وحی شیطانی کاری نداریم. با وحی به جماد و حیوان کاری نداریم. ما تو بحث نبوت میخوایم مشخصات وحی به انبیا رو پیدا کنیم. ببینیم این وحیی که به انبیا میشود دارای چه ویژگی هایی است. پس حالا میرسیم سر بحث ویژگی‌های وحی انبیا. وحی پیامبران چه خصوصیتی داره؟ چند تا از خصوصیاتشون برای شما میشماریم و عرض میکنیم و البته خصوصیاتش به همینم که میگیم تمام نمیشد. این حالا بله یک فحص ناقص. خصوصیت اول، وحی انبیا با حواس درونی اخذ می شد نه با حواس بیرونی. ببینید ما حواسی داریم که با این حواسمون از اشیایی که در بیرون خودمون هست اطلاع پیدا میکنیم. با چشم میبینیم، با گوش میشنویم، با زبانمون تکلم میکنیم، ارتباط با دیگران برقرار میکنیم، با حس لامسمون حس میکنیم، با حس ذائقه میچشیم و همینجور با همه حواسمون اون چه که در خارج است رو ما احساس میکنیم و به درون خودمون منتقل میکنیم. این اخذ، اونی که ما با حواس میگیریم، اخذ با حواس ظاهری، این اخذ اموری است که در خارج. وحیم اخذ میشد، گرفته میشد، اما نه با حواس ظاهری. وحی اخذ میشد با حواس باطنی. چرا؟ چون وحی گفتیم یه هدایت مرموز و باطنی و مخفی است. هدایت مخفی اگرچه با حواس بیرونی هم میشد، اما در وحی گرفتن وحی اصلا با حواس ظاهری نیست. یه مثال به شما میزنم. این مثال کیفیت اخذ با حواس باطنی رو برای شما مشخص میکنه. شما فرض بفرمایید که کسی که خوابه و دارد خواب میبیند، حالا چه خواب خوبی ببیند چه خواب بدی ببیند، آیا واقعا چیزی رو میبیند در آن عالم رویا یا نمیبیند؟ پدرش را، مادرش را که از دنیا رفته، جدش و مادر بزرگش را در خواب دیده است، سالهاست اینا مردن، دیدش یا ندیدش؟ دید دیگه. باش حرف زد، چیزی رو بهش گفت، شنید یا نشنید؟ هنوز حرف تو گوششه. میگه ننجونم بهم اینو گفت یا بابام اینو بهم گفت تو خواب. درسته؟ پس تو خواب میبیند، میشنود. حتی اگر خوابش خواب بدی باشد، ترسناک باشه، میترسد، وحشت میکنه. اینقدر وحشت میکند که بدنش خیس عرق میشه، نه از گرما و از ترس. وقتی بیدار میشد نفسش به شماره افتاده است، در حالی که تو رخت خواب بوده، ندویده، قلبش دارد میزند به شدت زیاد، نفسش به شماره افتاده، از تو رخت خوابم که تکون نخورده. پس چه آدم بدو به ضربان قلبش میرد بارا، ورزش کند، عرق میکنه. خواب بوده، عرق کرده، ضربان قلب رفته بالا. توجه میکنید؟ ترس و وحشت کرده، بدنش دارد میلرزد، از ترس از خواب بیدار میشه. خب این یه چیز باطنی دریافت کرده، یه چیزی رو. یا به همین کیفیت مثلا در خواب لذتی میبرد. خیلی خوب. اینا اون موقعی که کسی خوابه، داره خواب میبیند، تو خواب میبینه، میشنود، میترسد، لذت میبرد. توجه میکنید؟ تمام اینا با چه حسیه؟ با حواس ظاهری که نیست. چون تو خواب شما اگه کسی صداتونم بزنه، مادامی که خوابی میشنوید؟ نمیشنوید. چشمتون میبینه وقتی خوابی؟ نمیبینه. نه چشم میبیند، نه گوش میشنود. درسته؟ خیلی خوب. ولی اینکه خوابه داره میبینه، خب واضحه که با این چشم نمیبیند، با این گوشش نمیشنود، چون این چشم و گوش که تو خواب نمیبیند و نمیشنود. پس کجا دارد میبیند؟ چی دارد؟ با چی دارد میبیند؟ با چه دارد میشنود؟ از چیه؟ چه جوری دارد میترسد؟ با چه حسی درک کرده که دارد میترسد؟ این یه مثال برای حواس باطنی، که ما یک حواس باطنی داریم که شما مثالشو براتون زدم. در عالم خواب چشم شما نمیبیند، گوش شما نمیشنود، اما تو رویا شما میبینید و میشنوید. تعجب کردید؟ با چی میبینید؟ با حس باطنی تو، با حس درونی تو، نه با چشم رو سرت. ما چه می شنوید با اون حس باطنی و درونی دون، نه با گوش دون. با گوش دون نمی شنوید و بقیهش هم به همین کیفیت. بنابراین ما یک حواس باطنی هم داریم، اون حواس باطنی ما اونام ادراکاتی دارن. حالا خدمت شما که مثالش زدم به داستان خواب که حس باطنی براتون روشن بشه چیه، و لذا باز اون حدیث رو بیارید که رویای صادقه یک جزء از 70 جزء نبوت است. خب حالا پیامبر وحی رو میگیرد، اخذ میکند، لکن نه با حواس ظاهریش، با حواس باطنی و درونیش وحی رو میگیرد. دقت میکنید؟ نه با گوشش، نه با چشمش، با این چشم گوشی که رو سره، نه، با حواس باطنی وحی رو تلقی میکنه. و اتفاقا تلقی وحی خیلی هم مشکله و لذا دارد که تو روایات وقتی وحی بر پیغمبر نازل میشده است صلی الله علیه و آله و سلم، چشمای پیامبر به یه نقطه خیره میشه. دیگه چشمها، چشمهایی که توجه به مردم داشته باشد نبوده. گوش دیگه اونچه که توی مجلسه نمیشه نبرد. توجه میکنی؟ حواس انتقال پیدا کرده است به جای دیگه. یک حالت خواب مانند و قش مانند، نه اینکه قش کرده باشه، نه، اما کسی که قش میکنه دیگه نسبت به اطرافش آگاهی نداره. به این جهت میگم قش نکرده اما دیگه از اطرافش توجهی به اطراف نداره. خب دریافت وحی هم اینقدر مشکل بوده است که بسیاری از وقتها بدن پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم عرق می کرده، عرق رو جبین و پیشانی هم می نشسته است. چرا؟ چون خود قرآن هم می گه که این قول، قول چیست؟ ثقیلیست که ما داریم بر تو نازل می کنیم. ثقل هم ثقل معنویست هم حتی ثقل ظاهری، دریافتش ثقیله، مشکله، و لذا خیس عرق می شد از پیغمبر، رو جبینش عرق می نشسته است. توجه می فرمایید؟ قرآن می فرماید نزل به روح الامین علا قلب. قلب یعنی چی؟ یعنی رو قدرت باطنی تو، رو قوای باطنی. نزول علا قلب کست. ببینید قلب این ماهیچه سنوبری که نیست که تو سینه همه است، که همونه که شما تو فارسی هم دارید، اسمش رو میگذارید چی؟ تو فارسی چی میگیم؟ تو فارسی میگید دل. میگون دل مرا شکست. دل به شکست یعنی چی؟ یا میگون قلب مرا شکست، یا دل مرا شکست. دل و قلب رو تقریبا تو فارسی ما مترادف استعمال میکنیم. قلب مرا شکست یا دل مرا شکست، و قلبت که اون ماهیچه سنوبری که سر جاش شکسته نشده، اگه اون بشکند که شما از بین میرید. که دل مرا شکست یا قلب مرا شکست، اینم میگه یعنی احساس من، یعنی درون مرا خورد کرده. نزل به روح الامین و علا قلب کن. بر یعنی بر چشم و گوشت نیست، تو با چشمت نمیبینی، با یه چشم سر. با این گوش نیست که میشنوی، نه، به قلب توست که این وحی توسط روح الامین نازل میشود. بنابراین نکته اولی که در وحی انبیاست این است که گرفتن این وحی، اخذ این وحی با قوای باطنی است. لذا همه اونایی که تو مجلس وحیان اونام هستن، اما هیچی چی نمیبینن، هیچی نمیشنون. تنها کسی که میبیند و میشنود پیامبر است. و گفتیم نسبت به امیر علیه السلام هم فرمودند و انم اسمع ولا ارا، منم اونچه که بر پیامبر نازل میشد میشنیدم اما نمیدیدم. اسمع ولا ارا تو نهج البلاغه است. توجه میکنید؟ یعنی امیر علیه السلام هم قدرت دریافت را داشته است، میشنیده اما رؤیت نمیکرده. اما میفرمایند پیغمبر میدید، ولی من نمیتونستم ببینم، من میشنیدم. بقیه چی؟ نمیدیدن، نمیشنیدن، هیچ کدوم. باز برای شما مثال بزنم، دقیق مثل یکی پهلو شما خوابیده، شما ها یه عده‌ای بیداری، او خوابیده، او دارد خواب میبینه، شما خواب او رو میبینی که چی دارد میبینه؟ ها؟ شما نمیبینید، نمیشنوید، اما اون دارد خواب میبیند و میشنود تو خواب. توجه میکنید؟ پس اخذ وحی، وحی انبیا با حواس باطنی و درونی است. این نکته اول. ویژگی دوم، وحی احتیاج به تعلیم دارد. وقتی میگیم حواس درونی است، یه وقت کسی فکر نکنه خب پس وحی لابد مثلا مثل یه شعر، یه شاعر میشیند یه گوشه‌ای یه مفهومی رو در نظر میگیرد، یه معنایی رو در نظر میگیرد آقای مشتاقیان، و شروع میکند اون معنایی که در نظر گرفته است را چه کردن؟ در قالب الفاظ موزون بیان کردن. توجه کردید؟ این شعر، این قصیده از درون او چی؟ می جوشد. درسته؟ رمان نویس، داستان نویس، نویسندهی که یک کتاب می نویسد، باز او کتاب تک تک کلمات و جملاتش از درون او نویسنده می جوشد، رو صفحه کاغذ میاد. خطیب و سخنران خطبه ای که ایراد میکنن همین جوره دیگه، از وجودش می جوشد او خطبه و بیرون میاد و شما میشنوید. درست شد؟ خب وحی هم گفتیم درونی است، اما درونی جوششی نیست که از درون خودش بجوشد و بیرون بیاد. وحی احتیاج به تعلیم دارد، یعنی یک کسی باید اون وحی را به پیامبر چه کند؟ بیان کند، یادش بدهد، بگوید. جوشش درونی پیامبر نیست، مثل شاعر نیست، مثل خطیب و نویسنده نیست، مثل حتی
نقاشی که یه نقاشی رو از درونش میجوشد و یه نقاشی رو میکند، یا مجسمه سازی که یه مجسمه ای رو میسازد، یا حالا حتی برو تو چیزای دیگه که امروز اسمشو هنر میسازن میذارن، یا یه آهنگ سازی که یه آهنگی رو، یه سمفونی رو میسازن، اینا همه از درونشون جوشش پیدا میکنن. خیلی خوب، آیا از وحی انبیام اینجوریست؟ بگیم نه، باطنی هست، با قوای باطنی و درونیش میگیره، اما یکی این وحی را به او آموزش میدهد، یادش میدهد. اینجور نیست که از درون خودش به جوشه، معلم داره، لکن نه معلم بشری، معلم بشری نیست، معلم غیر بشری است. تعلیم به او داده می شود، اما تعلیمی از ناحیه کی؟ خدا. توجه می فرمید؟ ولذا شما تو آیات هم دارید و علمک ما لم تکن تعلم، سوره نساء آیه 113. علمک، خدا به تعلیم داد. چرا؟ آنچه را که تا قبل نمی‌دانستی. پس ببینید توش تعلیمه. وحی را باید پیامبر تعلم کنه، بهش بدن، یادش بدن تا بگن. تا یادش ندن، تا از ناحیه ذات باری به او افاضه نشد، چیزی ندارد که بگن. باز ببینید، علمه شدید القوا، به او تعلیم داده است. کی تعلیم داده؟ شدید القوا. حالا شدید القوا میخواد خدا باشد، میخواد تطبیق بشود بر جبرئیل فرشته وحی، چون اونم خیلی قدرت و شدت زیادی داره، شرق و غرب عالم رو جبرئیل میگیرد. حالا ما اونو کار نداریم بر کی تطبیق میشه، شاهد ما تو علمهوست. علمهو شدید القوا، بهش یاد داده شده، یعنی تا یادش نداده بودن بلد نبود، یادش دادن یاد. پس باطنی و درونی هست، اما جوشش خودش نیست، نقاشی نیست، سمفونی نیست که موسیقی دان بنویسد، شعر نیست که شاعر قصیده رو بگد، خطیب و کتاب نیست که از درون فرد بجوشد. نه، اینجور نیست، باید بهش بگن. مثل یه توتی در آینه چی؟ میگه توتی صفتم داشتن، آن چه استاد ازل گفت بگو میگویم. مثل یه توتی، هر چه شما بگید توتی تکرار میکن. اینم هر چه تعلیم داده بشه همون رو بیان میکنه. بلاخیر عینه یه توتی، تعلیم داده میشه، هر چی یادش بدید همون رو میده. پیامبر هم، حالا این یه مثال بود، یعنی نه ببرید پیامبر در حد یه توتی، برای فهم مطلب این مثال بزن. اون چه که یعنی وحی رو باید تعلیم بشه بدم. پس وحی معلم دارد، لکن نه معلم بشری یا انسانی. هیچ بشری در کار نیست، هیچ انسانی در کار نیست، اما باید از خارج به او آموزش داده بشه. و تا این تعلیم نباشد، قرآن می فرماید سوره هود آیه 49، و ما کنت تعلمها انت ولا قومک. مادامی که به تو تعلیم ندادهیم این وحی رو بد ندادیم، نه خودت میدانستی و نه چی؟ و نه قومت. مردمم بلد نبودن. یا فرض فرمایید این آیه شریفه که الم یجدک یتیما فآوا و وجدک ضالا فهدا و وجدک عائلا فاقنا فوجدک ضالا فهدا. حملش کنید بر این که تا هدایت الهی برای تو وحی نیامده بود تو از وحی خبری نداشتی. درست شد؟ پس اینم بفرمایید نکته چی؟ ویژگی دوم. وحی رو باید آموزش بدن، یاد بدن به پیغمبر. جوشش درونی پیغمبر نیست، پس هیچیش مال خودش نیست. مثل یه آینه، اون چه که به او داده شده منعکس میکند به شما. میگه اینا رو خدا گفته. توجه کردی؟ هیچ حق دخالت هم نداره، حق کم و زیاد کردن نداره. ولو تقبل علینا چی بعض الاغاوی لأخذنا منه بالوتین. بعدش یک کلمه اگر بخواد اضافه کند لأخذنا منه بالوتین، رگ گردنشو میگیره، یعنی از هستی نابود میشه. یک کلمه بخواد توش کم و زیاد بکنه، یه حرف بخواد کم و زیادش بکنه، دقیق اونی که گفته شده به شما میگن. توجه میکنید؟ درست مثل توتی یا این پرندگان، چیه اسمش؟ سیاوه هست تازه دیا اردن و مرغ نه اما اینا که حرف میزنه، کاسکو. این کاسکوها بله، هر چی بهش یاد بدن همونو تکرار میکنه. توجه میکنه؟ هر چی آموزشش بده، هر کلمه‌ای که تکرار بشه. یه آقایی یکیشو داشت، بله، اون فقط مثلا دعا میخوند، بعض ادعیه رو از بس اون صاحبش تکرار کرد. مثلا فرض کنید صلوات، هر که میآمد میگفت اللهم صل علی محمد. خب اون مرغ کاسکو الفاظ رو تکرار میکند اما هیچ معنیشو نمیفهمد. همون لفظی که در مقابلش تکرار شده اینم تکرار میکند. اینا صلوات رو تکرار کردن، اینم تکرار میکند. یه کسی دیگه یه مرغ کاسکو آورده بود، هدیه کرده بود جایی، اون فقط فوش میداد، چون به او فقط مقابلش فوش داده بودن، فوشای خیلی بد، عیناً هم او تکرار میکرد. لکن مرغ کاسکو مطلب رو نمیفهمد، گنجایش بیش از چند کلمه هم را ندارد. ولی این مثال بود، یعنی اونی که بهش گفته شده عیناً میگرد. داستان انبیام همین است، اونی که به او گفته شده است میگرد، بازگو میکند، نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر. کلمه که نه یه حرف کمتر و یه حرف بیشتر. اینم مطلب دوم. سوم داستان این است که آیا می تواند پیامبر که با حس باطنیش وحی رو می گیرد از تعلیم الهی که به او داده شده است، آیا می تواند یه تیکایشم یادش برد، فراموش کند؟ چقدر شما خواب دیدید وقتی بیدار می شید؟ هیچیش یادت نیست یا بسیاریش یادت رفت، درسته؟ اما یه وقت میبینی 2 ساعت 3 ساعت خواب دیدی، بیدار که میشی میبینی 10 دقیقه هم دیگه یادت نیست، فراموش کردی. آیا وحی انبیام اینجوری میشه؟ یعنی اونی که در اختیارش گذاشته میشد، در اون ارتباطی که با عالم بالا دارد، بعد که حال عادی خودش رو پیامبر پیدا میکند، میشد مثل کسی که از خواب بیدار شده یادش رفته؟ میگه یه خوابی دیدم اما هیچی یادم نیست. یه وقتی آقایی به من زنگ زد، آقا من یه خواب برای شما دید. یکی از علمای اصفهان بیش از 90 سال سن داره، هنوزم زنده است. گفت که من خواب مرحوم آیت الله آقای آسد رضای صدر رو دیدم، خودشم از خاندان صدر. گفت به من گفت 2 تا پیغام به تو بدم. گفتم خب بفرمایید. گفت یادم نیست چی فقط یادمه. گفت این 2 تا پیغام رو به فلانی بده. خیلی خوب. خب منم پشت تلفن گفتم خب بفرمایید چی گفتن در عالم رویا، من شما رو قبول دارم، خواب شما ساختگی نیست. حالا چی گفت مرحوم آرزای سعد؟ گفت یادم رفت، یعنی اصلا از خواب که بیدار شدم یادم نبود اون 2 تا نکته ای رو که گفت، فقط یادم گفت این 2 تا پیغام رو به فلانی بده. اما 2 تا پیغامی که گفت تا از خواب بیدار شدم فراموش کردم. توجه میکنید؟ خب ببینید، آیا وحیم اینجور میشه که پیامبر با قوای باطنی خودش از اون معلم الهی که دارد وحی رو که دریافت میکند، حالا که میخواد وحی رو منعکس کند مثل این آقا بگه یادم رفت چی بود؟ میتوند فراموش کند؟ میتونه یادش برد؟ میگم نه، نمیشه. پس این سومین ویژگیش هست که وحی فراموش نشدنیست، توسط پیامبر رو یادش نمیره. شاهدش سنقرئک فلا تنسا، سوره اعلا آیه 6. یعنی ما به زودی برای تو قرائت خواهیم کرد، فلا تنسا، و تو فراموش نمی کنی. اونی که ما برات قرائت می کنیم تو یادت نمی رد، نسیانی در کار نیست. خب ما خیلی خوابمون یه میبینی ای 2 دقیقش یادمونه، میگم بقیهش یادمون نیست. میگم یادمون نیست چی بود؟ نمیدونم. توجه میکنی؟ اما وحی فراموش نشدنیست، پیغمبر وحی رو فراموش نمی کند. سنقرئک فلا تنسا. ولذا زیل این آیه گفته اند، سوره طه آیه 114، ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه. گفته اند می فرماید پیغمبر عجله نکن به قرآن، بازگو کردن قرآن، قبل از این که ما وحی را مجدد بر تو نازل کنیم. توجه میکنید؟ گفتن پیامبر میترسید وحی فراموش بشود، بنابراین تعجیل میکرد در بیان. تا یادم نرفته بگم. میگه نه، عجله نکن، قصه فراموشی نیست، ما خودمون بر تو وحی میکنیم، 2 مرتبه که وحی کردیم تو برای مردم بیان میکنیم. این آیه برمیگردد به 2 تا نزول قرآن، نزول چی؟ تدریجی و نزول دفعی. تا توجه می‌فرمایید؟ بنابراین سنقرئک فلا تنسا، برات قرائت می‌کنی تو دیگه فراموش نخواهی کرد. پس سومین ویژگی وحی پیامبران این است که پیغمبر وحی یادش نمی‌رند، مثل من و شما نیست خوابمون یادمون برند، مثل او آقا نیست پیغام رو میخواد به من بگه. خب منم با کمال اشتیاق گفتم خب خدا رحمت کنه آقا رضای صدر رو، چی پیغام داد؟ گفت یادم نیست. در جمع میفرمایید خیلی خوب، یه پیغامی که یادش رفته بود، خوابه دیگه، اما وحی فراموش شدنی نیست. این سومین ویژگی وحی. چهارم، ویژگی چهارم وحی، غالبا وحیی که بر انبیا نازل می شود با واسطه است، لکن میگیم به نحو قید غالبی، نه همیشه. یعنی غالبا فرشته وحی وحی رو برای پیامبر می آورد. فرشتگانی هستند، مأمور وحی هستند، اونا می آورد. و لذا می فرماید نزل بهی الروح الامین. حالا بعضی وقتا اسمشو میگذارد روح الامین، بعضی وقتا میگذارد روح القدس، بعضی وقتا میگذارد جبرئیل. در جهر میفرمون که حالا اینا همه اسامیست برای یه حقیقت و او فرشته وحی است. و ما میدانید که مأموریم همون جوری که به خدا ایمان داریم به فرشتگان الهی هم ایمان داشته باشیم. کلون آمن بالله و ملائکتهی. توجه می‌کنم. بنابراین ایمان به فرشته های الهی هم یکی از ارکان ایمان اسلامی است. و یک قسم از فرشته ها فرشته مأمور وحی است که وحی رو بر پیامبر نازل می کنن. غالبا وحی بر انبیا توسط فرشته وحی نازل می شود، اما در وجه غیر غالبش می تواند خودشم با ذات اقدس اله ارتباط برقرار کند، من دون واسطه وحی رو از خدا دریافت کند. اینم امکانش داره، اما این فرض غیر غالبی است ولی وجود دارد. و کلم الله موسی تکلیما، خدا با موسی حرف زد. پیامبر ما هم داره مواردی که با خدا سخن گفته است و واسطه ای دیگه در کار نبوده است. شاید یکیش شب چه باشه؟ معراج باشه، که جبرئیل گفت بله رو رو من حریف تو نیم، لو دنعت انملتن لحترقت، اگر یک سر انگشت جلو تربیام لحترقت و می سوزم. یعنی دیگه جایگاه من نیست، رو رو من حریف تو نیم. میگه برو، مثنوی میگه برو برو، من دیگه از اینجا جلوتر نیم، حد من این بود. لو دنقت انملتن لحترقت. پس اینم چهارمین ویژگی، غالبا به وسیله وحی است اما نه همیشه. خب چه بگم؟ میخوام یه نظریه در مورد وحی، تعریف وحی، اینا ویژگی هاشون، خصوصیاتشون، نظریه که در مورد تعریف وحی میخوام بگیم، نظریه ایست که حکمای اسلام ارائه کرده اند و شاید بهترین نظریه در باب تعریف وحی باشد. حالا علی نحو اجمال شما این رو بپذیرید، یعنی ممکنه مناقشاتی هم بهش وارد باشد، لیکن فی الجمله تعریف این است که روح انسانی دارای دو جنبه است. به یه جنبه نظر دارد به عالم مادی، با یه جنبه دیگر نظر دارد به عالم بالاتر از ماده. وحی با اون جنبه ای که بالاتر از ماده هست، وحی با اون جنبه روح که برتر از ماده هست، یعنی نظر به این عالم سفلا و مادی ندارد، روح وحی با اون جنبه دیگر روح دریافت می شود. توجه می کنید؟ پس دریافت وحی به واسطه روح است، دریافت باطنی است، لکن به واسطه اون جنبه ای از روح، یعنی خود روح انسانی هم دو صورت داره، دو جهت داره، دو جنبه. یه جنبه به عالم پایین و ماده نگاه داره، توجهش به این عالم، یه جنبه دیگرش توجهش به عالم چی؟ الویست، عالم بالاتر است. روح با اون جنبه ایش که توجه به عالم برتر دارد، با عالم والاتر دارد، با اون جنبه روح وحی را دریافت می کند. روح انبیا توجه می فرمونید، لیکن این برای ما پنهان است، ما انسان ها نمیتونیم او رو دریافت کنیم، اما او دریافت میکنه. مولوی میگه دو دهان داری گویا همچونه، یک دهان پنهان است در لبهای نی، نی که نیزن میزند دوتا دهانه داره، یه دهانش زیر لبشه، گذاشته زیر دوتا لب، او دهانه ای که زیر دوتا لبشه دارد میزند شما او رو نمیبینید چون زیر لباش، اما این دهانه خارجیشو میبینید و صدا از این دهانه خارجی میاد بیرون، اما اون دهانه داخلیشو شما نمیبینید. میگه ما دو تا دهان داریم مثل نی، اما یه دهانمون پنهان است زیر چی؟ لبهای وی. توجه میکنید؟ میگه ما اون جهتی رو که پیامبر دارد دریافت میکنن، ما اون جهت رو نمیبینیم، او زیر لبها مثل نی زیر لب برای ما پنهانه، ما اون جهت رو نمیبینیم، اما اینی که پیامبر به ما او دریافت رو منعکس میکنه، ما این انعکاسش رو میبینیم بله، اما او دریافتش رو نمیبینیم. مثل نی، او دهانه ای که زیر لب نیزن است ما او رو نمیبینیم، زیر لباشه، خروجیش رو میبینیم. ما خروجی از پیامبر را، میگه این وحی است، این کتاب خداست، این قرآن است، ما خروجی رو دریافت میکنیم، میبینیم. اما چجوری او دریافت کرده؟ اون رو متوجه نمیشه، قدرت دریافتش رو ندارید. بنابراین اینم بفرمایید که پس روح پیامبر در یک حرکت صعودی، او جنبه ایش که به عالم علوی نظر دارد، میرد تلاقی میکند با معلم وحیش، در اون تلاقی وحی رو دریافت میکند و وحی رو برای ما به ارمغان میارد. اینم یک فرضیه در باب تعریف وحی. فلیل کلام تتمتون انشاءالله جلسه بعد چهارشنبه که شهادت فاطمه زهرا علیه السلام تعطیلی، یک شنبه آینده. و سلم الله علیه محمد و آله.